رشد اقتصادی می شود. پس از روی کار آمدن طالبان، اقتصاد افغانستان که به کمک های خارجی وابسته بود کاهش یافته و این کشور با بحران انسانی مواجه شده است. و دولت موقت طالبان وزارت مخابرات این گروه را موظف کرد تا مانع فروش سیمکارت های تایید هویت نشده شود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی دولت طالبان امروز در توییت نوشت که هیچ یک از شبکه های مخابراتی اجازه فروش سیمکارت های بدون ثبت به نام اشخاص را ندارد. استفاده از سیمکارت های بدون هویت در کابل و ولایت ها همواره نگرانی امنیتی و افزایش جرایم را در پی داشته است. حکومت پیشین برای جلوگیری از فروش سیمکارت های بی اسناد و جمع‌آوری این سیمکارت ها بارها اقدام کرده بود، اما هنوز هم بازار فروش این گونه سیمکارت ها رواج دارد. بسیار سپاسگزارم از همراهی یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند با انعکاس امروز به سایت ما سر بزنین، parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری علاوه بر برنامه انعکاس، خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونین دنبال بکنین. التماس دعا و خدا نگهدار.
بایرام ساعت 7:30 با وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم آخرین بخش خبری را از رادیو دری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، شبتان بخیر و طاعات و عبادات قبول. بنده شجاعی هستم در استودیوی خبر رادیو دری. خانواده های قربانیان حمله هوایی قندوز خواستار شناسایی، توقیف و محاکمه عاملان این حمله مرگبار شدند. با گزارش رادیو دری، بازماندگان قربانیان حمله هوایی 4 سال پیش به مدرسه دینی دشترچی با برگزاری تجمع اعتراضی از دولت طالبان خواستار مجازات عاملان این حمله شدند. شرکت کنندگان این گردهمایی با صدور قطعنامه‌ای ضمن طرح درخواستشان از دولت موقت طالبان از دولت پیشین انتقاد کردند. 3 آوریل 2018، 14 حمل سال 1397 و زمانی که افغانستان در اشغال نیروهای آمریکایی بود، چند فروند بالگرد متعلق به اردوی افغانستان به مدرسه دارالعلوم هاشمیه در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز حمله کردند. در این حمله 65 نفر کشته و بیش از 200 زخمی بر جای ماند. علمای بلخ انفجارهای اخیر هرات و کابل را مؤید نفوذ دشمنان در دولت طالبان دانستند. بعد از حمله روز جمعه به شهر جبرائیل در ولایت هرات، بازار ارز پر رفت و آمد کابل پایتخت افغانستان نیز هدف حمله انفجاری قرار گرفت. ده ها تن در این دو حمله کشته و زخمی شدند. این انفجارهای پی در پی واکنش شخصیت ها به ویژه رهبران مذهبی افغانستان را به دنبال داشت. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، حجت الاسلام علی اکبر نورالحق آگاه مسائل دینی در بلخ با اشاره به دو حمله اخیر گفت: دشمن می‌خواهد از حربه اختلاف بینداز و حکومت کن استفاده کند، به این ترتیب که میان مردم اختلاف بیندازد، فاصله میان مردم و دولت طالبان را افزایش دهد و بی‌اعتمادی ایجاد کند. نورالحق حملات اخیر را مؤید ضعف مدیریتی طالبان توصیف کرد و گفت: حوادث اخیر نشان می‌دهد که گروه‌های مخالف دولت و مردم در بدنه دولت طالبان حضور دارند که هرگاه که بخواهند می‌توانند این حملات را انجام بدهند. این عالم دینی از دولت طالبان خواست تا برای تأمین امنیت مردم تدابیر جدی اتخاذ کند. سید ابراهیم مرتضوی از دیگر علمای دینی بلخ نیز با اشاره به حرام بودن کشتن مسلمانان، جنایت اخیر را مغایر با دستورات دین و نشان دهنده نفوذ بیگانگان در کشور دانست. داعش مسئولیت حمله به شهر جبرائیل را بر عهده گرفت، اما منابع امنیتی سرقت را هدف مهاجمان در حمله دیروز با بازار ارز در کابل عنوان می کنند. طالبان اعلام کرد چین افراد معرفی شده از سوی این گروه را به عنوان نمایندگان رسمی حکومت افغانستان پذیرفته است. طالبان در اوت سال گذشته قدرت را در افغانستان در دست گرفت. جامعه بین‌الملل طالبان را به کسب قدرت با توسل به زور متهم کرده و از برسمیت شناختن دولت تشکیل شده توسط این گروه خودداری کردند. اما وزارت خارجه طالبان امروز دوشنبه اعلام کرد چین افراد معرفی شده را به عنوان دیپلمات‌های رسمی افغانستان پذیرفته است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان گفت پیشرفت‌های زیادی در رابطه بین این گروه و چین حاصل شده است. متقی از چین به دلیل پذیرفتن دیپلمات‌های جدید برای سفارت افغانستان در پکن قدردانی کرده است. سرپرست وزارت خارجه طالبان تصریح کرد مساعد شدن زمینه صادرات محصولات افغانستان به چین، برگزاری نشست‌های همچون نشست وزیران خارجه کشورهای همسایه افغانستان در این کشور و هم اکنون پذیرفته شدن دیپلمات‌های جدید طالبان از حسن نیت پکن حکایت دارد. بسیاری از کشورها و نهادهای بین‌المللی به رسمیت شناختن حکومت طالبان در افغانستان را به شروطی مثل تشکیل دولتی فراگیر در این کشور منوط کرده و تا تحقق این شروط از به رسمیت شناختن نمایندگان معرفی شده توسط این گروه به عنوان سفیر در کشورها یا نماینده افغانستان در سازمانهای بین‌المللی خودداری می‌کنند. صدر اعظم برکنار شده پاکستان ابعاد جدیدی از نقش دیپلمات آمریکایی در حذف خود را فاش کرد. عمران خان کمی بعد از انتشار حکم برکناری خود به نقش یک مقام آمریکایی به نام دونالد لو در این ماجرا اشاره کرد. اما صدر اعظم برکنار شده پاکستان کمی بعد تصریح کرد که مقام آمریکایی با ارسال نامه‌ای و ایراد تهدید کرده است. با گفته عمران خان این نامه تهدید آمیز را دونالد لو معاون وزارت خارجه آمریکا در امور مربوط به آسیای جنوبی و مرکزی ارسال کرده است. عمران خان واشنگتن را با حمایت از جریانی متهم کرد که قصد براندازی وی را دارد. پیشتر وزارت خارجه پاکستان کاردار سفارت آمریکا را احضار کرد تا مراتب نارضایتی اسلام آباد را از مداخلات واشنگتن ابلاغ کند. آمریکا اتهامات مطرح شده از سوی عمران خان را انکار می کند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه با اشاره به تصاویر منتشر شده از سوی شهر بوچا تأکید کرد که وقایع در بوچا در حقیقت یک حمله ساختگی بوده است. پس از عقب نشینی نیروهای روسیه از اطراف کیف، رسانه‌های غربی روز یکشنبه با انتشار تصاویری از شهر بوچا در نزدیکی کیف مدعی شدند که نیروهای روسیه هنگام خروج از اطراف پایتخت اوکراین افراد ملکی را هدف مرمی قرار دادند. اوکراین روسیه را در این رابطه مقصر دانسته، در حالی که مسکو این اتهامات را به شدت محکوم و تقبیح می‌کند. خبرگزاری روسیه تاس در این خصوص گزارش کرد لاوروف در نشست با مارتین گینیفیتس معاون آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از تلاش غرب برای گمانه‌زنی در مورد مسائل انسانی در اوکراین خبر داد. وزیر امور خارجه روسیه گفت حمله ساختگی شهر بوچا پس از آن آغاز شد که نیروهای نظامی روس مطابق با برنامه و توافقات حاصله این منطقه را ترک کرده بودند. رئیس فراکسیون الوفا للمقاومه وابسته به حزب الله تاکید کرد عامل ورشکستگی مردم لبنان توسعه طلبی آمریکایی هاست. مداخله خارجی به خصوص عربستان سعودی و آمریکا در امور داخلی لبنان افزایش یافته است. عربستان و آمریکا از طریق فشار سیاسی و تحریم سعی دارند افکار عمومی لبنان را ضد حزب الله بسیج کنند. با گزارش پایگاه خبری النشره، محمد رد رئیس فراکسیون الوفا للمقاومه یا وفاداری به مقاومت روز دوشنبه گفت چیزی که مردم لبنان را ورشکست و آنها را در بحران اقتصادی و مالی اخیر گرفتار کرد سلطه طلبی آمریکاست که می‌خواهد مقاومت را محاصره کند ولی نتوانست. محمد رد با بیان این که لبنان باید آزاد و مستقل باشد و مردم آن نیز با عزت زندگی کنند، نه اینکه از آنان باج‌خواهی شود، افزود هیچ کس نمیتواند ملت لبنان را تسلیم و اراده خود را به این کشور تحمیل کند و سرنوشتش را رقم بزند. منابع امنیتی از زخمی شدن 8 عسکر اردوی عراق بر اثر وقوع انفجار انتحاری در جنوب موصل خبر دادند. عراق در سال 2017 میلادی پس از 3 سال نبرد پیروزی بر گروه تروریستی داعش را اعلام کرد، اما عناصر و هسته‌های پراکنده این گروه تروریستی هنوز در برخی مناطق ولایت‌های دیالا، کرکوک، نینوا، الانبار و بغداد فعال هستند. با گزارش موازین نیوز 8 نفر از نیروهای اردوی عراق از جمله 2 افسر ظهر امروز دوشنبه در یک حمله انتحاری در جنوب موصل شمال عراق زخمی شدند. یک منبع امنیتی عراقی گزارش داد این عملیات انتحاری هنگام عملیات پاکسازی اردو صورت گرفته است. با گفته این منبع، عساکر زخمی عراقی به شفاخانه‌ای در نزدیکی محل وقوع انفجار منتقل شدند. اقدام تروریست‌ها در حالی صورت می‌گیرد که نیروهای اردو و هشت شعبی عراق برای اطمینان از ظهور نیافتن مجدد داعش و عناصر فراری آن به جستجو، پاکسازی و تعقیب بقایای داعش در سراسر این کشور ادامه می‌دهند. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز و امشب رادیو دری. شبتان خوش و آرام. التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما هستیم با موضوع صبر و بردباری. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. خوبان همراه، همانطور که می دانید زندگی دنیا با موانع و مشکلات بسیاری همراه است. همیشه مصائب و ناگواری های در کمین نعمت هاست که باعث از دست دادن آنها می شود. آنچه انسان را در برابر این ناملائمات از آسیب های جدی حفظ می کند، صبر و استقامت است. انسان با صبر و استقامت هم در برابر عوامل منفی ایستادگی می کند و هم قادر به رسیدن به اهداف خود خواهد بود. به همین دلیل کلید اصلی پیروزی ها صبر و شکیبایی است. افراد سست اراده و کم حوصله و کم استقامت بسیار زود از میدان حوادث می گریزند یا در برابر هجوم مشکلات به زانو در می آیند. در حالات علمای بزرگ مذهبی و دانشمندانی که به اختراعات و اکتشافات بزرگ نائل شدند، آنچه بیش از هر چیز می درخشد صبر و استقامت آنهاست. عزیزان، از آنجا که از پای هر سختی آسایش خواهد بود، شایسته است هنگام روبرو شدن با سختی های زندگی و امید رسیدن به گشایش خیشتندار و صبور باشیم. خداوند متعال در آیه 7 سوره طلاق می فرماید: خداوند به زودی پس از هر سختی آسانی و گشایش قرار خواهد داد. بر این اساس وعده گشایش که پروردگار پس از هر سختی به انسان می دهد، قدرت انسان را در تحمل سختی ها افزایش خواهد داد و موجب تقویت بردباری در انسان می شود. نقش صبر در دستیابی به درجات رفیع چنان مهم است که جز با بهره‌مندی از این ویژگی مهم و ارزشمند، رسیدن به قرب الهی ممکن نیست. خداوند در آیه 35 سوره فصلت می فرماید: جز کسانی که دارای صبر و استقامتند و این مقام نمی رسند و جز کسانی که بهره عظیم از ایمان و تقوا دارند و آن نایل نمی گردند. حجت الاسلام دکتر رفیعی.
خردمندا کسایی هستند که صبورند، منتها نه هر صبری. گاهی صبر از روی ضعف، صبر از روی جبر. یه کسی تو زندان میگه چیکار کنم، صبر نکنم چیکار کنم؟ باش میسازیم، ممکنه گله هم بکنه، اما صبری که به خاطر خدا باشه، صبری که ابی عبدالله روز عاشورا داشت، میگفت صبر میکنم به خاطر خدا. اگر کسی صبر کرد به خاطر خدا، این خردمنده. رسول خدا هر اتفاقی که میافتاد نمیفرمود کاش اینطور نمیشد. ما قال رسول الله قطر، هیچ وقت نفرمود. دیدید ما همین کاش، ببینید شما باید تلاش کنید اتفاق پیش نیاد. من نمیخوام با این حرفم خطاها رو بپوشونم. جناب عالی تند رفتی، تصادف کردی، اتفاقی افتاد، خودت مقصری اونجای خودش. اما حالا که اتفاق پیش آمده دیگه ملامت و سرزنش نکنی. این حرف منه. باشه آقا، بابات بهت گفت نرو مثلا اینجا سرمایه گذاری کن، فلانی بهت گفت شما رفتی و ضرر کردی، به این نیتم که نرفته بودی ولی شد، گفتن این خونه رو نفروش، فروختی گران شد، الان دیگه خونه نمیتونی بخری، دیگه نشین الان بر سر این فقدان عذاب بگیر. پیغمبر خدا ببینید تو احد فرمود اینجا رو مواظب باشید که دشمن حمله نکن. خب مواظب نبودن و دشمن حمله کرد و 70 نفرم شهید شدن و بالاخره این اتفاق پیش اومد. اما پیغمبر دیگه نگفت اگر دیگه تو کار نبود. حتی خدا به پیغمبر فرمود، پیغمبر تلکل ایام نداولها بین الناس، بابا این روزا میچرخه، تو بدر شما پیروز شدید، امروز هم به حسب ظاهر شما شکست خوردید.
با برنامه رازهای زندگی از رادیو دری در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما باید غافل از این شد، چی به جا میمونه از ما، بازیه زندگی رسمش، گاهی برد گاهی باخته، کسی اسمش زبوناست که یه عام با همه ساخته.
صبر داشتن یعنی این که بتوانید با آرامش و هدفمند اقدام کنید و منتظر نتیجه بمانید. اما بی‌صبری مترادف انتظار داشتن برای رسیدن به نتیجه فوری و بدون برنامه‌ریزی است که یکی از بزرگترین مصیبت‌های بشر است. صبر در لغت به معنای حبس و بازداشتن است. هرگاه کسی خیشتن را از کار اختیاری بازدارد، صبر کرده است. صبر و شکیبایی به معنای پایداری و استقامت در برابر هر مشکل و هر حادثه است. برعکس آنچه برخی تصور می‌کنند، صبر هرگز به معنای تحمل بدبختی‌ها و تن دادن به ذلت و تسلیم در برابر عوامل شکست نیست. انسان‌ها در برابر حوادث ناگوار به چند گروه تقسیم می‌شوند. گروه اول فوراً احساس ضعف می‌نمایند و شروع به ناله و فغان می‌کنند. گروه دوم با تحمل و بردباری در برابر حادثه می‌ایستند. گروه سوم علاوه بر تحمل و بردباری، شکرگزاری هم می‌کنند و بالاخره گروه چهارم کسانی هستند که در برابر حوادث سخت و ناملایمات عاشقانه به تلاش و کوشش برمی‌خیزند و برای خنثی کردن اثرات منفی حادثه برنامه‌ریزی می‌کنند. آنان با جهاد و پیکار در صدد هستند که مشکل را از پیش پا بردارند. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم.
عزیزان شنونده، به انتهای برنامه های رادیو دری رسیدیم. امیدواریم از شنیدن برنامه های ما لذت برده باشید. همگیتان را به خداوند والا مرتبه و با عظمت می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما به خیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه‌ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می‌کنم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء صدق الله العلي العظيم
به نام خداوند بخشاینده مهربان. حمد و ثنا مخصوص خدای است که پدید آورنده آسمان ها و زمین است و گماریدن فرشته های که پیام آوران خدا هستند و دارای بالهای دوگانه، سیگانه، چهارگانه می باشند. او هرچی بخواهد در آفرینیش می افزاید که خدا بر خلقت هر چیز تواناست. آنچه را خدا از رحمت خیش بروی بندگانش بگشاید کسی آن را نتواند بست و آنچه را که خدا ببندد کسی غیر او نتواند گشود و او خدای مقتدیر و با حکمت است. ای مردم، نعمتهای خدا را که بر شما ارزانی داشته است به خاطر بیاورید. آیا غیر از خدا خالق هست که از آسمان و زمین برای شما روزی برساند؟ هیچ معبود بجز او نیست. پس چگونه از راه حق برمی گردید؟ راست فرمود خدای والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي حجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
ارسال 200 هزار دوز واکسن فایزر به تاجیکستان در چارچوب برنامه‌های جهانی کوواکس. راه‌اندازی سه مسیر جدید اتوبوس‌رانی بین تاجیکستان و ازبکستان و ناگواری اوضاعی سیاسی در پاکستان. برکناری عمران خان از مقام نخست‌وزیری. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. وزارت تندرستی تاجیکستان از دریافت بسته جدید دارای 200 هزار دوز واکسن فایزر خبر داد. تاجیکستان در چارچوب برنامه جهانی کوواکس 198900 دوز جدید واکسن ضد کرونا دریافت کرده است. وزارت تندرستی تاجیکستان با اعلام این خبر خاطر نشان کرد که واکسن ها در انبار ویژه وزارتخانه نگهداری می شوند. در سراسر تاجیکستان همچنان واکسیناسیون مردم در برابر ویروس همگیر کرونا ادامه دارد و تا آخرین ماه مارس سال جاری 5,162,424 نفر، یعنی 92.2% از کل جمعیت بالای 18 سال تاجیکستان دوز اولی واکسن کرونا دریافت کردند. واکسیناسیون در تاجیکستان به صورت رایگان از 23 مارس سال 2021 آغاز شد و برای افراد 18 سال در این کشور اجباری می باشد. بنابر اعلام پایگاه اطلاعاتی کووید چی، از 18 فوریه امسال تا کنون در این کشور هیچ مورد ابتلا به کرونا ثبت نشده است. طبق آمار وزارت داخلی تاجیکستان، از روزهای اول همگیری کرونا تا به حال تعداد مبتلایان در این کشور 17,388 نفر بوده که 17,264 نفر از آنها بهبود یافتند. آمار رسمی جان باختگان بر اثر این بیماری در تاجیکستان 124 نفر اعلام شده است. استاد مرکزی تقویت اقدامات ضد همگیری بیماری و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا در یک تصمیم از 7 ماه مارس استفاده اجباری از ماسک یا نقاب در این کشور را نیز لغو کرد. شرکت آسیو اکسپرس تاجیکستان از راه اندازی مسیرهای جدید آزمایشی به تعداد از شهرهای ازبکستان توسط اتوبوس ها خبر داد. بین تاجیکستان و ازبکستان مسیرهای جدید آزمایشی اتوبوسرانی اکنون راه اندازی شد. اولین مسیرهای آزمایشی اتوبوسرانی بین دوشنبه و ترمیز، دوشنبه و دهنه و پنجکند سمرقند فعال شده است. فاصله از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان تا ترمیز مرکز ولایت سرخاندره ازبکستان 250 کیلومتر، یعنی زمان سفر 5 ساعت و 40 دقیقه، و دوشنبه تا دهنه 107 کیلومتر، زمان سفر 2 ساعت و 25 دقیقه، و از پنجکند تا سمرقند 64 کیلومتر، زمان سفر 1 ساعت و 25 دقیقه را در بر می‌گیرد. علاوه بر این، مسیرهای جدید بین تاجیکستان و ازبکستان بین شهرهای خوجند، تاشکند و خوجند و خوقان خوجند نیز فعال می باشد. مواد مخدر میراث شومی اشغالگران است که مبارزه با آن اکنون به طالبان رسیده است. در دو دهه اخیر کشتارهای خشخاش همون کوکنار در کنار پایگاه نظامیان آمریکایی در ولایت‌های جنوبی افغانستان از جمله قندهار نشان داد که اشغالگران آمریکایی نه تنها در عمل با مواد مخدر مقابله نکردن، بلکه میزان برداشت تریاک تا پیش از آمدن آنها به افغانستان به دستور طالبان ممنوع شده بود، از 200 تن در سال 2001 میلادی به 9000 تن در سال 2017 میلادی افزایش یافت. در این زمینه توجه شما را به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما از کابل جلب میکنیم.
در کشوری که دست کم 80% تریاک دنیا تولید می شود، به طور کلی کشت هر گونه مواد مخدر به دستور طالبان حاکمان جدید افغانستان ممنوع شد. اما چی شد که افغانستان به تنهایی و در دو دهه اخیر و همزمان با حضور اشغالگران مرکز تولید تریاک دنیا شد؟ در حالی که یکی از شعارها و بهانه حضور اشغالگران آمریکایی و شرکایش در 20 سال گذشته در افغانستان مبارزه با کشت تریاک و قاچاق آن بود. سفر من به یکی از شهرستان‌های قندهار در جنوب افغانستان همزمان با حضور نیروهای آمریکایی در این کشور.
این کوکنارها یا خشخاشها در حالی در اینجا کشت شده که پشت همین دیوار پایگاه نیروهای ناتو است.
اشغالگران آمریکایی نه تنها با کشت مواد مخدر در عمل مقابله نکردند، بلکه میزان برداشت تریاک که تا پیش از آمدن آنها به افغانستان توسط طالبان ممنوع شده و نزدیک به صفر رسیده بود، از 200 تن حتی در سال 2017 میلادی به 9000 تن رسید. در سایه حضور اشغالگران و دولت‌های دست نشانده آنها در افغانستان، بازارهای داغی برای تریاک فراهم شد. از این کشاورز افغان پرسیدم چرا به جای این تریاک محصول دیگر نمی‌کارد؟
زعفران یا چیزی دیگری بکاریم بازاری ندارد، اما تریاک را میآیند در خانه از ما میخرند.
طالبان به هر حال بدون اعلام جزئیات برنامه خود کشت، تولید، قاچاق و استعمال هر گونه مواد مخدر را از روز گذشته در افغانستان ممنوع کردند، در حالی که هم اکنون حدود 200,000 هکتار زمین در افغانستان زیر کشت تریاک رفته است و تا چند روز دیگر میتوان آنها را برداشت کرد. البته نگرانی هایی نیز وجود دارد که ممنوع شدن کشت و برداشت تریاک نیروی کار زیادی را در مخصوصاً استان‌های جنوبی افغانستان به خود مشغول کرده بود، باعث تشدید موج مهاجرت از این کشور شود.
امارت اسلامی افغانستان در این تصمیم خود قاطع است.
بر اساس گزارش ها به دنبال صدور فرمان رئیس طالبان، قیمت انواع مواد مخدر سیر سعودی خود را در بازار افغانستان آغاز کرده است.
قیمت ها مختلف بود. قبلا فهمید اگه بود ممنوع نکرده بودن، یک گرامش بود 80 افغانی همی پودر. حالا هست فهمید 350 افغانی یک گرامش. بله آدمی دو روزی که فهمید منع شده اینقدر قیمت شده، او اصلا پیدا هم نمیشه.
امروز میراث شوم اشغالگران برای افغانستان دست کم 5 میلیون نفر معتاد است.
افغانستان در این سالها نه تنها مرکز تولید تریاک دنیا شد، بلکه در سایه حضور اشغالگران و جنگ و ناامنی در این کشور، کارگاه های تولید مواد مخدر صنعتی نیز در این کشور به نحو چشمگیر افزایش یافت. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
تاجیک‌ها پس از اتباعی اوکراینی بیشترین تابعیت روسیه را در سال 2021 دریافت کردند. بر اساس این رده‌بندی در سال 2021 شهروندان ارمنستان سوم و قزاق‌ها چهارم شدند. گفته می‌شود که در سال 2021 تعداد اتباع خارجی که تابعیت روسیه دریافت کردند 79,000 نفر بیشتر از سال 2020 بوده است. بر اساس آمار رسمی وزارت داخلی روسیه در سال 2020 به بیش از 64,000 نفر از تاجیک‌ها تابعیت روسیه اعطا شد. این در حالی است که در سال 2019 حدود 44,000 نفر از تاجیک‌ها تابعیت روسیه را دریافت کرده بودند. اولگا چودینوفسکی، استاد رشته اقتصاد و جمعیت در دانشگاه دولتی مسکو، دلیل اصلی افزایش متقاضیان دریافت تابعیت روسیه از تاجیکستان در سالهای اخیر وجود سازشنامه دو تابعیتی میان دوشنبه و مسکو عنوان کرده است که برای شهروندان تاجیکستان و اعضای خانواده های آنها زمینه مهاجرت به روسیه برای کار و زندگی دائم را فراهم می سازد. 5500 نفر از اتباع افغانستان که پس از تسلط گروه طالبان بر کابل به تاجیکستان پناهنده شدند باید هر ماه اقامت موقت خود را تمدید کنند. مقامات وزارت داخلی تاجیکستان تصدیق میکنند که به دلایل امنیتی و حفظ جان این افراد برای آنها کارت اقامت موقت صادر شده است. نمایندگان سازمان مدافع حقوق بشر، انسان و عدالت نیز اعلام کردند که در حال حاضر امکان دادن پناهندگی به افغانستان های مقیم تاجیکستان وجود ندارد. شیرین بیگ دولت شویف از مسئولان این سازمان میگوید به همه ادارات دولتی تاجیکستان بخشنامه شده است که از دادن حق پناهندگی به افغانها خودداری شود. و افزود همچنین اگر این پناهندگان هر ماه اقامت موقت خود را تمدید نکنند با پرداخت جریمه و اخراج از تاجیکستان محکوم می شوند. با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان جمع زیادی از مردم جمهوری آذربایجان با حضور پرشور در مسجدها و عبادتگاه ها بهار ایمان را جشن می گیرند. توجه فرمایید در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما از باکو.
ماه مبارک رمضان عید مسلمانان مردم مؤمن و دیندار جمهوری آذربایجان است. با فرا رسیدن ماه مبارک جمع کثیری از مردم این کشور با حضور پرشور در مساجد تکایا بهار ایمان را جشن می‌گیرند. مساجد و بقای متبرکه بیشتر از ایام دیگر مملو از حضور مؤمنانی است که برای ادای فرایض خود به این اماکن متبرکه می آیند.
رمضان آیی انسانların الله ها daha çok yakınlaşması için en şerefli aylardan.
مردم مسلمان در این ماه تمرین بندگی می کنند. یکی از آدام مسلمان ها در این ماه این است که سعی می کنند در کنار خانواده، همسایه ها و اقوام باشند.
برپایی نماز جماعت و قرائت قرآن کریم از مهمترین برنامه های مردم مسلمان این کشور است.
قرآن کریمین بونو تأکید بیلدرمسی که
ماه رمضان در کشور جمهوری آذربایجان سلطان ماه‌های سال و بهار ایمان است. در این ماه مسلمانان به واقع خوشحال می‌شوند و در عمل آداب و ارزش‌های والای اسلام را به نمایش می‌گذارند و پیروان دیگر ادیان هم با احترام مسلمانان را همراهی می‌کنند.
در این ماه در بیشتر مساجد جمهوری آذربایجان سفره احسان برپا می‌شود و مؤمنان پس از نماز جماعت و دعا با افطاری ساده در حق خود و دیگران طلب مغفرت می کنند.
یعنی بو مبارک رمضان آینده انسان‌ها سویندیرمک.
در این ماه مبارک خوشحال کردن مؤمنان کمترین کاری است که همه ما می توانیم انجام دهیم. اطمینان داریم اگر در همه جهان ارزش‌های دین والای اسلام جاری شود، این جهان هم بهشت زیبایی خواهد شد.
مساجد نقش محوری در انسجام مسلمانان جمهوری آذربایجان دارند و بازگشایی نزدیک به 3000 مسجد فعال پس از حدود 2 سال محدودیت‌های کرونایی نویدی خوش در ماه مبارک رمضان برای جمعیت 95% مسلمانان در این کشور است. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
مقامات ولایت خرسان در جنوب تاجیکستان اعلام کردند 368 طرح عمرانی و آبادانی در این منطقه در دست اجرا می باشد. اکرم سلیمانزاده معاون رئیس ولایت خرسان گفت تا کنون 62 طرح از مجموع این پروژه ها اجرا شده که برابر با 15.6% از برنامه تعیین شده است. وی به بازسازی دو فرودگاه ولایت خرسان در شهرهای باختر و کولاب نیز اشاره کرد که اکنون پروازهای رفت و برگشت به شهرهای روسیه در آن برقرار است. با اجرای طرح بازسازی این دو فرودگاه که شامل خرید نوسب تجهیزات، توسعه باند فرود هواپیما و بهبود خدمات به مسافران می شود، میلیون ها سامانی خرج شده است. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاه به ناگواری اوضاعی سیاسی در پاکستان به دلیل برکناری عمران خان نخست وزیر این کشور ادامه میدیم و نخست در این زمینه توجه شما را به گزارش خبرنگار صدا و سیما از اسلام آباد جلب میکنیم.
پس از آنکه دیروز احزاب مخالف دولت در پارلمان پاکستان نتوانستند طرح عدم اعتماد به نخست وزیر را به رأی بگذارند و نایب رئیس مجلس ملی پاکستان با تایید صحبت‌های نخست وزیر دخالت‌های خارجی را عامل اصلی برکناری دولت این کشور قلمداد کرد.
هیچ قدرت خارجی حق این را ندارد که با توطئه دولت مردمی را برکنار کند.
و البته حمایت طرفداران حزب حاکم در مجلس را هم به دنبال داشت. و پس از آن به درخواست نخست وزیر و موافقت رئیس جمهور پارلمان منحل شد. اما تنها چند ساعت پس از این تصمیم دبیرخانه کابینه پاکستان در اطلاعیه‌ای اعلام کرد در نتیجه انحلال مجلس پاکستان از سوی رئیس جمهور و بر اساس بند 1 ماده 58 قانون اساسی عمران احمد خان نیازی به عنوان نخست وزیر به کار خود پایان داد. عمران خان تا زمان انتصاب نخست وزیر موقت در این سمت باقی خواهد ماند.
جبهه واحدی از احزاب اپوزیسیون هستند که عموما احزاب سنتی هستند، مثل حزب جماعت اسلامی شاخه فانکشنال، حزب مسلم لیگ شاخه نواز شریف و حزب مردم پاکستان، که اینها پس از شکستی که در انتخابات خورد مسلم لیگ از حزب تحریک انصاف، هم حزب آقای عمران خان، متوجه شدند که با یک شکل جدیدی از حکومتداری در پاکستان روبرو هستند. در نتیجه یک فشار زیادی رو آوردند روی حزب تحریک انصاف.
حالا انتخاب نخست وزیر از میان احزاب مخالفی که به دنبال برکناری عمران خان بودند خود داستانی است که میتواند
سرآغاز تنش‌های سیاسی در همسایه شرقی ما باشد. علیرضا اصلی، خبرگزاری صدا و سیما.
هم در خصوص مسائل و اوضاع پیچیده در پاکستان ساعت قبل تحلیل یک از صاحب نظران مسائل شبه‌قاره را جویا شدیم. ما مسئله سلجوقی، آقای مسئله شبه‌قاره و عضو پیشین پارلمان افغانستان در این خصوص معتقد است در صورتی که عمران خان به عنوان صدر اعظم پاکستان در این مقام باقی نماند، دولت بعدی اسلام آباد مانند دولت وی به حکومت طالبان در افغانستان توجه نخواهد داشت. دیدگاه و نظرات این کارشناس مسئله پاکستان و شبه‌قاره را در خصوص دولت جدید پاکستان، انحلال پارلمان این کشور، برکناری عمران خان و اعلام برگزاری انتخابات سرانگون در این کشور با هم میشنویم.
احساس میشد که پاکستان در یک مرحله از بحران سیاسی بسیار جدی مواجه شده و احتمال فروپاشی و گسست ساختار سیاسی در درون پاکستان هر لحظه بیشتر میشه. وقتی پارلمان پاکستان یک پارچه شد در رابطه به اینکه آقای عمران خان از قدرت برکنار بشه و عمران خان هم موجی از طغیان‌های مردمی وجود آورد، این تنش‌ها سبب شد که اصل ساختار یا نظام سیاسی در پاکستان به یک چالش بسیار بزرگ و یک تهدید کلان مواجه بشه، مضاف بر این که جریان‌های و شبکه‌های متعصب مذهبی هم در درون پاکستان هر دم با تهدید و همچنین عملیات‌های نظامی بنیه‌ها و ساختار اساسی خود حکومت دولت پاکستان تهدید می‌کنند. و می‌خاطر به صلاحیت رئیس جمهور پاکستان هست از نظر قانون، ولی خب باید دلائل از او رو به صورت موجه ارائه بکنه. عمران خان از او خواست و او هم پارلمان پاکستان رو لغو کرد. پارلمان فدرال در پاکستان یکی از مراکز قدرت و یا مرکز نمایش قدرت مردم است، اما وقتی که متوقف شد، این عقده‌های سیاسی در درون جامعه به بسترها و لایه‌های مختلف انتقال میکنه که بدون شک روزهای آینده اگر اعلام نمیشد که انتخابات به صورت زودرس در پاکستان برگزار میشه، طبیعی بود که این انرژی و پتانسیل ها انفجارهای اجتماعی بسیار بزرگتر را در درون پاکستان تداعی میکرد و سبب میشد تا پاکستان بدترین تاریخ سیاسی و دولتی خود را سپری بکند. بله، این اتفاق افتاد، سبب شد که موجی از تنش‌های سیاسی که سبب برکناری عمران خان میشه برای 90 روز دیگر لجام بخوره و تا 90 روز دیگر ما شاهد انتخابات جدید باشیم در پاکستان، که چی گونه پارلمان دوباره در پاکستان ایجاد خواهد شد؟ آیا این پارلمان جدید پارلمان خواهد بود که احزاب طرفدار آقای عمران خان اشراف خواهند داشت در پارلمان از نظر حضور نمایندگانشان و یا که احزاب مخالف دیگر؟ بله، پاکستان به یک وضعیت سیاسی بسیار انفجاری مواجه شده است که احتمال بروز تنش‌های جدی‌تر، جنگ جدی‌تر میان گروه‌ها و جناح‌های سیاسی در درون پاکستان محتمل است و این یک سبب نگرانی کلان منطقوی میان برای کشورها هست تا اینکه از این فرصت گروه‌های کروز دیگر استفاده نکنند و با یک تنش منطقه‌ای بزرگتر ایجاد مبادل نشید. بدون شک تأثیرات بسیار زیاد خواهد داشت. حکومت فعلی پاکستان در تبانی با چین، با روسیه بیشتر در تلاش است که دنیا را ترغیب بکند تا با امارت اسلامی تعامل بکنند و بعد از تعامل او رو به رسمیت بشناسند، مناسبات دیپلماتیک خود رو گسترش بدن، با برنامه‌های تجارتی در این قسمت از جغرافیای منطقه افزایش بدن. همه اینا نشان میده که پاکستان و عمران خان به عنوان سخنگوی امارت اسلامی بسیار تلاش کرده که حکومت افغانستان به رسمیت شناخته باشه. بدون شک دو تا منافع هم داشته، منافع تجارتی قدمه دوم است، منافع اول منافع امنیتی سیاسی خود حکومت عمران خان بوده، چرا هر لحظه از طریق طالبای پاکستانی مورد تهدید قرار میگیره و طالبای پاکستانی هم از افغانستان به عنوان یک پایگاه حال هم در حال استفاده هستند و مورد بسیار تمکین امارت اسلامی هم هستند. لذا عمران خان تلاش میکرد به عنوان یک سخنگوی در محافل بین‌المللی از امارت اسلامی نمایندگی بکنه. حتی تشکیل دفتر قطر مسئول جلسات در قطر مسئول تلاش‌های جدی آقای عمران خان و حکومت عمران خان هم بوده است. و همچنین عمران خان چین، روسیه فعلا بیشترین تلاش کنندگان میدان بین‌المللی برای ایجاد تعامل با امارت اسلامی هم هستند. در صورتی که عمران خان باقی بماند در قدرت، احتمالا این پروژه یا این سناریو تکمیل بشه. در صورتی که عمران خان به قدرت نمانه، تعداد کسانی که در پاکستان به قدرت قدرت‌های جدید ظهور می‌کنند بدون شک به فکر امنیت ملی خود خواهند بود، باز هم به افغانستان نگاهی خواهند داشت که حکومت‌های گذشته پاکستان داره، اما با یک تفاوت. تفاوتی است که مسیری که عمران خان استفاده می‌کنه برای دستیابی به اهداف امنیتی و سیاسی خود اون مسیرها تغییر بکنه، یعنی بیشتر با آمریکایی‌ها روابط برقرار بکنن، بیشتر با انگلیس‌ها روابط برقرار بکنن، باز بیشتر با کشورهای عربی روابط برقرار بکنن تا اینکه منافعی از اونها در منطقه تضمین بشه و همچنین کمک‌های اونها به پاکستان جلب بکنه. به این معنا که حکومت جدید بیشتر دنبال ای که به عنوان یک سخنگوی برای امارت اسلامی فعالیت بکنن یا به عنوان یک مرکز که بی‌نهایت نگران بسیار تحولات اخیر در افغانستان باشه، بیشتر به بحران‌های داخلی خود رسیدگی خواهد کرد و یک مقدار این حلقه تجارتی و امنیتی که در منطقه در حال شکل گرفتنش شاید ضعیف‌تر شد.
دولت ازبکستان نخستین نشست گردشگری این کشور موسوم به کشف ازبکستان در فرودگاه بین المللی شهر سمرقند برگزار کرد. رئیس شرکت سهامی ازبکستان ای پرتس در این نشست گفت که هدف از برگزاری این نشست معرفی امکانات گردشگری جاذبه های تاریخی و باستانی ازبکستان برای گردشگران خارجی، امکانات فرودگاه های این کشور و برنامه افزایش تعداد پروازها به کشورهای اروپا، آسیا و عربی است. به گفته جورایوا هر یک از ولایت های ازبکستان و شهرهای همچون سمرقند و بخارا پر از جاذبه های گردشگری، زیارتگاه ها و مکان های دیدنی هستند. کمیته امنیت ملی قزاقستان از بازداشت یک مامور اطلاعاتی خارجی با قصد ترور رئیس جمهوری این کشور را داشت خبر داد. در اطلاعیه مرکز مطبوعاتی کمیته امنیت ملی قزاقستان تأکید شده است بخش ضد اطلاعات کمیته امنیت ملی در شهر نورسلطان پایتخت این کشور یک مامور اطلاعات خارجی را که شهروند قزاقستان بوده و قصد سوءقصد به جان رئیس جمهوری این کشور و کارمندان عالی رتبه دولتی را داشت بازداشت کرد. انجام اقدامات تروریستی علیه کارمندان سرویس های ویژه و انتظامی نیز از دیگر اهداف این فرد بوده است. در بازرسی‌ها یک قبض اسلحه به همراه سلاح فکن، مواد مخدر و مقدار زیاد پول کشف و ضبط شد. شرکت هواپیمایی سیبری روسیه پروازهای رفت و برگشت به تاجیکستان را از سر گرفت. این شرکت روسی که از روز 5 مارس سال جاری پروازهای خش به تاجیکستان را متوقف کرده بود، روز 3 اپریل دوباره انتقال مسافران را از تاجیکستان و برعکس آغاز کرد. در نخستین پرواز هواپیمایی این شرکت از خوجند به مسکو و دوشنبه